أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان بزرگوار، فضلای گرانقدر، و آرزو می کنم انشاءالله اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آنات و لحظات بهتری در انتظارتون باشه. بعد از اینکه بحثی رو پیرامون دوران امر بین نسخ و تخصیص پشت سر گذاشتیم، شایسته است که به تبع از اکثر اصولی ها از جمله مرحوم آخوند در کفایت الاصول، بررسی اجمالی هم در رابطه با نسخ انجام بدیم. خب نسخ در لغت به معنای ازاله کردن یک شی، از بین بردن یک شی. مثلا عرب ها وقتی میگن نسخت الشمس و الظله، معنای لغوی اون رو اراده میکنن، یعنی خورشید سایه رو از بین برد، با اومدن خورشید سایه زائل شد. اما در اصطلاح نسخ عبارت است از رفع الامر الثابت فی الشریعت المقدسه به ارتفاع امدهی و زمانه، یعنی اون حکمی رو که از نظر شریعت مقدسه ثابت شده بود با پایان یافتن مهلت و زمانش برداشته بشه. اون رفع الحکم با ارتفاع امد و زمان میشه نسخ اون حکم. خب معلومه وقتی امر ثابت رو به صورت مطلق آوردیم، معلوم میشه که بین حکم تکلیفی و وضعی از این ناحیه تفاوتی وجود نداره. اون منسوخ ممکنه حکم وضعی باشه و ممکنه حکم تکلیفی باشه. از اون چه که به نحو اجمال بیان کردیم روشن میشه همه جا اینجوری نیست که وقتی حکمی برداشته شد بگیم رفع. مثلا ارتفاع حکم به سبب ارتفاع موضوع اون رفع الحکم گفته نمیشه. فرض کنید به ما گفتن اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، برای وجوب ادایی نماز یه وقتی تعیین شده، در اون وقت نماز واجبه. حالا اگر اون وقت تمام شد، وجوب اون نماز هم از بین میره. این میشه ارتفاع حکم به سبب ارتفاع موضوع. یا وجوب روزه با پایان یافتن ماه رمضان از بین میره، اما این ارتفاع حکم به سبب ارتفاع موضوعشه. اینا رو نسخ به حساب نمیارن، برای که میدونیم بنابر قول مشهور برای هر حکم مجعول شرعی دو مرتبه وجود داره، در مقابل آخوند که حالا قائل به چهار مرتبه است. اون تا دوتا دوتا اون دوتا چهار مرتبه هم به این دو مرتبه در واقع برمیگرده. مشهور میگن حکم شرعی دارای دو مرتبه است. مرتبه اولش مرتبه جعل یا همون انشاء، که عبارت است از مرتبه ثبوت و انشاء حکم در عالم تشریع. خب اون وقتی که شارع به خاطر مصلحتی که در حکم وجود دارد، اگر حکم تابع مصلحت، یا مفسده‌ای که در حکم حرمت یا کراهت وجود دارد، اون حکمی که تابع مفسده است، اون حکم رو جعل میکنه، تشریع میکنه. خب در این مرحله حکم به نحو قضایای حقیقی جعل میشه، یعنی متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست. بلکه وجود این حکم، یعنی حکم در مرتبه جعل یا انشاء، متوقف بر فرض وجود موضوع در خارجه. حالا اون موضوع خواه حقیقتا در بیرون باشد یا نه حقیقتا در بیرون موجود نیست، بعدا تحقق پیدا خواهد کرد یا چه بسا اصلا محقق هم نخواهد شد. مثلا وقتی شارع در مقام تشریع حکم شرب خمر میفهمد شرب الخمر حرامون، منظور این نیست که فقط اون خمرهایی که در زمان تشریع این حکم در خارج وجود دارند شربشون حرامه، نه، منظور اینه که هر خمری، هر موضوعی از این مایع که در خارج تحقق پیدا بکند حرمت شرب بر اون مترتب میشه. حالا شامل میشن اون افرادی رو که بالفعل در بیرون وجود دارن و تحقق پیدا کردن، انگوششون بذاری میگی بله حرمت شرب هم شامل اینها میشه. اونی که سال بعد و سالیان بعد تولید خواهد شد، محقق خواهد شد، اون وقتی که وجود گرفت بله او هم حرامه. پس حکم از شارع بر هر خمری که در خارج مفروض و تحقق باشد مترتب شده، چه بالفعل محقق باشه اون خمری که الان هست شربش حرامه، خواه در زمان تشریع در خارج موجود نباشه بعدن بخواد تولید بشه و به وجود بیاد، بازم حرمت شربش ثابته. این پس مرتبه اول از دو مرتبه حکم از نظر مشهور که مرتبه جعل و انشاء بود. اما مرتبه دوم مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت در حکم عبارت است از مرتبه ثبوت خارجی یک حکم، اینکه حکم در خارج فعلیت پیدا کنه، به تحقق برسه. روشنه که این ثبوت خارجی حکم به دنبال ثبوت موضوع اون حکم در خارجه. مثل اینکه وقتی خمر در خارج تحقق پیدا بکند نسبت به اون فرد یا افراد خارجی خمر، حکم حرمتی که از سوی شارع بر شرب اون جعل شده بود به فعلیت میرسه، تحقق پیدا میکنه. اونجا میگیم حرمت شرب خمر فعلیت پیدا کرد، رسید به مرتبه فعلیت. هدف از بیان این مطلب این بود که بگیم طبیعیه که این حرمت شرب تا زمان استمرار موضوع یعنی خمر در خارج استمرار خواهد داشت. نمیشه موضوع باشه، خمر باشه، ولی حکمش که حرمت شربشه نباشه، یا حکمش که نجاسته مثلا حکم وضعیش نباشه. پس فرقی هم بین حکم تکلیفی و وضعی نیست، یا چه حرمت باشه، حرمت شرب باشه که حکم تکلیفیه، چه نجاستش باشه که حکم وضعیه. خب بس انفکاک حکم از موضوع معقول نیست، چرا که بارها و بارها عزیزانم شنیدن که نسبت حکم به موضوع خودش، حرمت شرب نسبت به خمر از ناحیه انفکاک و عدم انفکاک، مثل نسبت معلول به علت تام است. همان گونه که معلول از علت تامه خودش نمیتونه متخلف باشه، نمیشه علت تامه باشه ولی معلولش نباشه، حکم و موضوع همین چنینه. نمیشه موضوع تحقق داشته باشه ولی حکمش محقق نشه. لذا ببینید اگر موضوع عوض شد، مثلا حالا در اثر گذر زمان یا در اثر علاج، شراب که موضوع برای نجاست بود یا موضوع برای حرمت شرب بود به سرکه تبدیل بشه. خب معلومه وقتی موضوع عوض شد، شراب تبدیل به سرکه شد، حرمت فعلیه ای که برای اون در حال شرابیت بود، در حال شراب بودن ثابت بود، مرتفع میشه، حرمت شرب از بین میده. چون معقول نیست که موضوع مرتفع بشه ولی حکم بمونه. نخیر، بلی بداهه، چنین چیزی معقول نیست. این خلف فرض موضوعی که علت تامه برای حکم بود، اون علت تامه بره، موضوع بره، ولی معلول یعنی حکم باقی باشه، این بلبداهه معقول نیست و خلفه. پس معلوم میشه دیگه اون حکم مال این موضوع نبوده، یا این موضوع موضوع برای این حکم نبوده، در حالی که فرض اینه که موضوعشه. خب با این بیان خواستیم این رو بگیم که ارتفاع یک حکم به سبب ارتفاع موضوع اون حکم نسخ به حساب نمیاد. و این مطلب جای نزاع و بحثم نیست که وقتی موضوع از بین رفت، حکمی که قوامش به اون موضوع بود، حکم هم زائل خواهد شد، اما این زوال حکم بهش نسخ گفته نمیشه. پس اونی که محل بحث، امکان ارتفاع یک حکم از موضوع با بقای موضوعه، موضوع مفروض الوجود که ما ازش تعبیر به نسخ میکنیم، ماهیت نسخ گفتیم عبارت است از رفع امر ثابت در شریعت با از بین رفتن و تمام شدن امد و فرصت. این ماهیت رو میخواییم ببینیم آیا از امور ممکن است؟ اصلا نسخ در شریعت ممکنه؟ میشه یه حکمی باشه و بعدن برداشته بشه؟ کما اینکه مشهور مسلمان ها قائل به این هستند که نسخ به معنای رفع الحکم عن موضوع فی عالم التشریع و الجعل ممکنه، یا نه اصلا نسخ به این معنا از امکان برخوردار نیست. همان گونه که یهود و نصارا میگن که وقتی حکمی جعل شده دیگه امکان نسخش وجود نداره، نسخ رو غیر ممکن میتونن. حالا در ادامه به عنوان شبهاتی که بر امکان نسخ وارد شده، مطالب اونها گفته خواهد شد. برای روشن‌تر شدن بحث از امکان ارتفاع حکم از موضوع خودش که از اون تعبیر به نسخ میکنیم، عرض میکنم که مرسوم و متعارف در عرف در رابطه با قوانین عادی و عقلایی دنیا، اونی که در محافل و مجالس تقنین و قانونگذاری متعارف و مرسومه، اینه که در مقام تقنین قانونی رو تصویب می کند و وجه این که جمع می شند و این قانون رو تصویب می کنند و به اون قانون میخوان ملتزم بشند، اینه که فکر میکنن این قانون تأمین کننده مصلحت عمومی جامعه است. به خیال خودشون چون این قانون به مصلحت عامه مردمه، او را جعل میکنن. اما پس از مدتی در عرصه عمل متوجه ناکارآمدی اون قانون و ترتب مفسده بر اون قانون میشن، میرن حالا این قانونی که فکر میکردن مصلحت داره نه تنها مصلحت نداره، چه بسا مفسده داره و به ضرر جامعه است. اینها واضعین و جائلین قانون جهل مرکب داشتن و مفسده رو با مصلحت اشتباه گرفته بودند و گمان میکردند که دارای مصلحته. خب وقتی به اینجا رسیدند، دوباره فرض کنید جلسه ای تشکیل میدن، با هم مذاکراتی انجام میدن تا اقدام به نسخ اون قانون میکنند و اون رو ابطال میکنند و قانون جدیدی رو مثلا به جای اون تصویب میکنند. اگر نسخ رو به این معنا در نظر بگیریم که به گمان مصلحت در موردی که مصلحتی نبوده قانونی وضع شده و بعدن کشف خلاف شده و معلوم شده نه تنها مصلحتی نداشته بلکه مفسده و ضرر داشته، زا اون قانون قبلی منسوخ شده و قانون دیگری جای او قرار داده بشه، این معنای از نسخ در مورد احکام شرعی که از طرف خداوند جعل میشن معنا نداره. خداوندی که حکیم است و حکمت هر امری رو میدونه و خداوندی که علیم است، به زوایای پیدا و پنهان امور آگاهی داره، آیا میشه او ابتدا به گمان این که حکمی دارای مصلحت است اون رو جعل بکنه و پس در گذر زمان متوجه مفسده داشتن اون حکم بشه و اون رو نسخ بکنه؟ با حکمت و علم خداوند سازگار نیست، بلکه در واقع میخوایم بگیم ظاهر قانونی که در شریعت جعل میشه و بعدا نسخ میشه اینه که دارای مصلحته. در واقع خداوند میدونسته این مصلحت نداره، اما باز مصلحتی بوده که اون رو به متشرع بیان نکنه. لذا شارع ابتدا دستوری صادر میکنه، حکمی رو جعل و تشریع میکنه، مثلا امر به ذبح فرزند به حضرت ابراهیم علیه السلام توجه پیدا میکنه. حضرت ابراهیم هم وقتی ظاهر این امر رو بهش توجه پیدا کرد، خیال میکنه که این وظیفه یک تکلیف جدی است و واقعا وظیفه داره که فرزندش رو ضبط بکنه و این ضبط دارای مصلحته و به همین خاطر هم چه بسا مقدمه چینی میکنه و خودش رو آماده عملیاتی و اجرایی کردن امر پروردگار میکنه. با اون جریانی که مفصل شنیدید فرزند رو در جریان بگذاره، تنابی آماده بکنه، چاقوی مهیا بکنه، فرزند بران که دور از چشم مادر باشه به بیرون از آبادی ببره. خب اینا برای این بود که حضرت ابراهیم گمان می کرده که این حکم حکم واقعیه و تکلیف دارای مصلحت و باید عملیاتی بشه. ولی پس از مدتی کوتاه فدیه الهی میاد، فدیناه به ذبح عظیم میشه، دستور قبلی نسخ میشه و امر به ذبح قوچ تعلق میگیره نه به ذبح فرزند. معلوم میشه که اون امر یک امر جدی نبوده، اون امر از وجود مصلحت در متعلقش که همون مأمورون به باشه، همون ذبح اسماعیل باشه، سرچشمه نگرفته، بلکه این مورد از مواردی بوده که در نفس امر کردن حکمتی وجود داشته نه در متعلق امر. زیرا این امر امر امتحانی بوده نه امر واقعی برای امتثال. یا مثلا شارع مقدس به خواندن نماز به سمت بیت المقدس به صورت واقعی و جدی در ظاهر امر میکنه. مدتی که زمانش هم کم نیست، تمام 13 سال قبل از هجرت و همینطور یکی 2 سال بعد از هجرت بر طبق این دستور عمل میشه. و مسلمین گمان میکنن که این یک حکم جاودانه است و تا دامنه قیامت پا بر جا خواهد بود. ولی پس از مدتی این دستور مرتفع میشه، دستور میاد که فول وجهک شطر المسجد الحرام. معلوم میشه که قبله بودن و وجوب خوندن نماز به سمت بیت المقدس دارای مصلحت دائمی نبوده و این حکم حکم استمراری الالعبد و همیشگی تا روز قیامت نبوده. فرصتی داشته، اون فرصت تمام شد، این حکم هم از بین رفت دیگه. از اون به بعد اگر کسی اصلا به سمت بیت المقدس نماز بخونه، نمازش باطله، اطاعت امر مولا خدا رو نکرده. شارع دیگه نماز به سمت بیت المقدس رو از سال 2 هجری به بعد از مسلمان قبول نمی کنه. خب وقتی این گونه موارد رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که در این موارد نسبت به ظاهر امر، حکمی که در ظاهر کتاب مولا بوده و در واقع مکلف فکر میکرده که در این خطاب حکم ثابت در مقام تشریع هست، نه، اون حکمی که در ظاهر خطاب ثابت بود رفع شد. در ظاهر خطاب حکم وجوب ذبح فرزند بود یا وجوب خوندن نماز به سمت بیت المقدس بود، اما نسبت به باطن امر، اونی که خداوند میدونسته و به مکلفین ابراز نکرده، اون عدم ابراز هم خودش دارای مصلحته که در ادامه بیان خواهم کرد، نسبت باطن امر حکم برداشته نشد نسبت به باطن عمد دیگه حکم از اون بعد مصلحت نداره، اصلا همچین حکمی نیست. اصطلاحا میگیم دفع حکمه. وقتی فدیه اومد معلوم شد که امر به حضرت ابراهیم از ابتدا یک امر امتحانی بوده، اون هم نه برای اینکه خداوند جهل خودش رو تبدیل به علم بکنه، نه، میخواست مقدار عبودیت و بندگی حضرت ابراهیم برای جهانیان روشن بشه. یا مثلا امر به خوندن نماز به سمت بیت المقدس بعد از اینکه فرمود فولی وجهک شطر المسجد الحرام، حالا دیگه صورتتو برگردون به سمت مسجد الحرام و به سمت مسجد الحرام نماز بخون، قبلت مسجد الحرامه. این از اینجا معلوم میشه که اون امر قبلی موقتی بوده و استمراری نبوده. به هر حال در هر موردی شارع مقدس به مقتضای مصلحت عمل کرده. مثل اینکه مصلحت ایجاب میکرد که به صورت جدی در ظاهر امر به ذبح فرزند رو صادر بکنه تا حضرت ابراهیم مورد امتحان قرار بگیره، ولی اگر از همین اول حضرت ابراهیم میدونست که با این امر مرتفع خواهد شد یه حرکتی نمی کرد. اون خلوص در عبادت و بندگی خودش رو به منصه ظهور نمی رسوند. لذا میگیم اگر عمد و فرصت و حکم معلوم بود این هدف تأمین نمیشد، برای اینکه امتحان شکل واقعی به خودش بگیره باید حکم در ظاهر به صورت یک حکم واقعی استمراری انشاء بشه. یا در مثال دوم مصلحت اقتضا میکرد که عمد قبله بودن بیت المقدس معلوم نشه. تا نمود ظاهری این حکم این باشه که الالابد قبله مسلمین و در شریعت اسلامی اون چه که عبادت ها به سمت اون انجام میگیرد بیت المقدسه، که با این کار هم مسلمانان و هم یهودی ها مورد امتحان و آزمایش قرار بگیرند. این که آیا مسلمان ها توان مقابله و ایستادگی در برابر شماتت های یهود رو دارن که اونا میگن دین شما دین مستقلی نیست، چون یکی از علائم استقلال هر دینی داشتن قبله مستقله و شما قبله مستقل ندارید و به قبله ما نماز میخونید، پس هم مسلمان ها و هم یهودی های لجوج مورد امتحان قرار بگیرند. بعد هم در فرصت مناسب پایان عمد و فرصت اون حکم اعلام بشه و اون حکم نسخ بشه. مصلحت آزمودن مسلمان ها و یهودی ها بوده. پس نتیجه این شد که نسخ یک حکم شرعی به مقتضای حکمت و مصلحت الهیه، و این نسخ که به مقتضای حکم و حکمت و مصلحت هست هم ممکنه و بهترین دلیل بر امکانش هم وقوعش واقع هم شده. پس هم با ماهیت نسخ اجمالا آشنا شدیم و هم روشن شد که نسخ به معنای رفع الامر ثابت فی شریعت المقدسه بارتفاع امده و زمانه ممکن هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.